بسم الله الرحمن الرحیم. در باب خداشناسی در مقام پاسخ به این سوال برآمدیم که چه ضرورتی دارد که خدا در رأس نظام خلقت وجود داشته باشد؟ ضرورت وجود خدا چیست؟ یک. دو، راه رسیدن و استدلال به خدا چیه؟ دو تا سوال رو باید جواب بدیم. یک، چرا باید در رأس نظام خلقت ضرورت داشته باشد که خدا باشه؟ چرا باید باشه؟ و حالا راه رسیدن به این استدلال و اثبات خدا چیه؟ ما این دو سوال رو عرض کردیم مبتنی بر این بود که شناخت خدا امریست ممکن. یک. دو، علاوه بر این که شناخت خدا امریست ممکن، شناخت خدا امریست لازم، اون چهار دلیل عقلی که بیان شد. خب حالا بریم سراغ این که چه ضرورتی داره خدا باشه و خب حالا راه رسیدن به استدلال و خدا چیه؟ اینو میخوایم انشالله در این چند جلسه که تا آخر عمر هست بهش برسیم انشالله. قبل از این که ضرورت رو اثبات بکنیم، راه رسیدن رو اثبات بکنیم. هر دلیلی که گفتیم ضرورت همون دلیل چی میشه؟ اثبات میشه. ضرورت از همون دلیل اثبات بشه. این مقدمه بس. حالا بریم سراغ ادله. راه‌های رسیدن به خدا کدام است؟ عرض کردیم که مردمان به سه گونه هستند. یه عده خدا براشون ثابت شده است، یه عده خدا رو هر چی هم بگی براشون ثابت نمیشه به خاطر اون موانعی که دارن یا منافعی که دارن، یه عده آدم هایی هستن که خالی و ذهنن، هیچ پیش فرضی ندارن، اما در این حال آدم های با انصافی هستن. انصاف خیلی چیز خوبیه که یافت می نشون. اینو پیغمبر فرمودن، من نمیگم، به زبان شعر نیست، پیغمبر فرمودن که سه چیز رو از امتم نگرانم که نتوانن رعایت بکنن. یکیش انصافه، حقم همینه. دومیش ذکر الله. سومیش مواسات با برادران دینی. حالا وقتی میگم برادران دینی، این به این معنا نیست که نسبت به خواهران از بزرگتون که کم لطفی شده یا بی توجهی شده، اینجا مراد انسان هاست، با اهل ایمان، مواسات با اهل ایمان. این سطح سخته آمودن نگرانه. انصاف، آدم های خوش انصافی هستن و در این حال به دنبال حقیقت هستن، دنبال میگرن. ما برای اونا داریم حرف بزنیم. بعد هم میگه خب خودت که گفتی یافت میشه، پس چرا اصلا داری حرف میزنی؟ امید به این معنا داریم که انشالله یه افرادی در این زمینه باشن. علاقاده حضرات که حاضر هستید، مصادیق همین بحث بنده هستید. خب راه های رسیدن به خدا تقسیمات متعددی داره. یه تقسیم بندیش اینه که راه رسیدن به خدا دوتاست. یک، راه های استدلالی، یعنی بحث های نظری و عقلی، به کارگیری، بهره‌گیری و بکارگیری عقل و مقدمات و اصول عقلی. همون حقیقتی که در برخی تعطیله ما بخوام بکارش بگیریم. یک، خودشو بکار بگیریم. دو، اصول و مقدمات عقلی رو ازش استفاده بکنیم، اینا رو کنار هم بچینیم، آنگاه به ذات اقدس اله یک شناخت عقلی چیکار بکنیم؟ پیدا بکنیم. به کارگیری استدلال، برهان. حالا برهان به چه معنایی؟ ان شاءالله در آینده در اونجایی که ادله رو میخوایم، ادله عقلی رو میخوایم بررسی بکنیم، انشاءالله اونجا میگیم برهان به چه معنایی هستش. از عقل و اصول عقلی و مقدمات عقلی برای اثبات وجود خود خدا و اتصاف خداوند به صفات کمالیه و تنزه خداوند از صفات چی؟ بله نقص. این رو بهش میگن راه چی آقا؟ عقل. دومی راه که وجود داره راه شهوده، شهود و راه عملی، شهود و راه چی؟ عملی. این راه در واقع از راه تهذیب نفس حاصل میشه، یه سلوک عملی است. انسان هایی هستن که ترک گناه میکنن، وقتی ترک گناه کردن آنگاه وجودشون آنچنان صاف و زلال خواهد شد که هر کی که به خودشون رجوع میکنن خدا را به وضوح مییابن. به وضوح وجود ما مرتوب است به وابستگی ها و تعلقات دنیوی. این که در تعالیم دینی ما هی به ما میگن آقا دنیا رو بذار کنار، خدا ما رو خلق نکرده که حالمونو بگیره آقا دنیا رو بزن، این همه لذائذ دنیوی مثلا من بزنمش کنار، خب چه اتفاقی بیفته؟ میگه بابا جون انسان ها بس بچه ها میمونه.
بچه ها رو دیدی یه لگو که میذاری جلوشون،
خداوندگارشونه دیگه، اصلا همه تعلقاتشون همینه، همه تعلقاتشون. سه ساعت البته بچه ها حالا که دیگه با این چیزا، ولی راجبه بله مثلا میذاری اسباب بازیاری که میذاری کیف میکنه. بعد مثلا یه بچه 14 ساله 15 ساله مثلا میاد این بچه چیکار داره میکنه مثلا؟ پسر جان تو نمیدانی مثلا چه چیزی، حالا 15 سالشه یا مثلا 5 سالشه 6 سالشه.
نظام هستی هم همینطوره، با لگو مشغول نش، به لگو مشغول نش.
بعضی هستن 90 سالشونه، آیت الله عظما هم هستن، دکترا هم دارن. از خودم هم میگم که فکر نکنید که هر کی رفت حوزه یعنی مثلا خیلی دیگه با خدا اینجوریه، ندار و رفیق. نه، خداشناسی چیزیست که برای همگان ثابت نمیشه. آیت الله عظما 90 سالشه یا مثلا دکترا داره 70 سالشه 80 سالشه،
ولی با لگو مشغوله، مشغول لگو دیگه. منتها لگوی هر کسی فرق بکنه آقا، لگوی هر کسی چی آقا؟
هی به ما بگن آقا مشغول دنیا نشید، برای که میخوان اون حطب وجود ما از رطوبت خشک بشه، آنگاه با یک جذبه الهی اتصال حاصل بشه و راه 100 ساله یک شبه طی بشه به فنا برسه طرف. بخوان این اتفاق بیفته. متها ما نمیگیم آقا این خیلی چیز خوبه تو نمیفهمی. بابا میگه بیا بالا تو، میگه نه همینجا خوبه ممنون دست شما در نکنه. به همین دلیل هی به ما میگم به دنیا کاری نداشته باشید. چون حطب وجود انسان ذاتاً مرتوبه. ذاتاً مرتوبه. این رو با خشکش کرد تا جذبه الهی حاصل بشه. خب این حاصل نمیشه مگر با بریدن از دنیا، این حاصل نمیشه مگر با ترک گناه. راه دیگه به حضرت عباس نداره. اگر داشت خب خود خدا میگو بابا من جام، آدرسم اینه، تو میگی نه تو اونجایی، آدرس اینه که من میگم. میشه یه بچی حرف اقلاییه؟ خدا میگه اگه میخوای به من برسی توجه تو تعلقات تو از دنیا کم کن، تو میگی نه من با تمام قوا چهار موتور به تعلقات دنیوی میرسم تو رو هم پیدا میکنم. کی کار کرد؟ میگه آن نیست خونه من اونجا که تو فکر میکنی، اونی که تو فکر میکنی نیست، اون که تو فکر میکنی توهمه. راه عملی سلوک با تهذیب نفس و تصفیه باطن و از رهگذر سیر و سلوک آدمیزاد به جایی میرسد که خدای خیش را با چشم دل میبیند، مشاهده میکند و اوصاف جمال و جلال او را مییابد و میفرماید لم اعبد رب لم اره، نپرستیدم خدایی را که ندیدم. او که به این مقام رسیده، او همون کسیست که تمام دنیا با عظمتش در مقابلش تجسم پیدا کرد. گفت بیا مرا من همون قری غیری. و این رو در تمام دوران 63 ساله زندگیش اثبات کرد. کدام حاکم است که مثل علی ابن ابی طالب حکومت بکند؟ کدام حاکم است که مثل علی ابن ابی طالب؟ ندارد و نخواهد مگر در دوران ظهور فرزند بزرگوارش وجود نازلین خاتم الاوصیا. ایشان بیاید همون رو زنده می کند. او رو که ندیدیم، شاید این رو ببینیم، دل خوش بداریم. این دو راه به عرض بزرگتون که تعبیر دیگر و از جهت دیگر و از حیثیت دیگر ما می توانیم راه رسیدن به خدا رو به چهار بخش تقسیم بکنیم. پس یک تقسیم بندی ما این شد که راه عقل و یکی هم راه چی؟ عمل. عقل و عمل، یعنی نظر و عمل، استدلال که نتیجهش بشه یک شناخت مفهومی و شهود بشه یک شناخت چی؟ وجدانی. میابد یابیدن در انسان، مثلا اینکه شما حالت غم رو در خودتون تصور میکنید یا میابید. مثلا فرق به تصور و یابیدن میدونید چیه دیگه یا نمیدونید؟ بحثای چی؟ شناخت. اون موقعی که من اونجا اینا رو میگفتم بی خود نمیگفتم، اون هر کی خوب فهمیده باشه اینا براش ملموس بشه و لطافت مطالب در میاد. یه حرفای خشک نیست، خدا رو در خودش میابه. آدم هایی که خدا رو در خودشون میابن رو تو خصوصیت پیدا میکنن. خیلی آدم های متوکلی هستن، اعتماد به نفسشون بالاست، اعتماد به نفس فوق العاده بالاست. دو، خیلی آدم های آرامی هستن. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب محصول شناخت خدا به شناخت عملی است، نه شناخت خدا به شناخت نظری. آدم وقتی خدا رو در... شما وقتی جیبت پر پول باشه، هر چقدر هم دلار بره بالا، ککت اصلا پشتت گرم، خیالت راحت، ما چه داریم؟ چای نفته تمومم که نمیشه که. اما از درون وقتی آدم متکی به مبدع نباشه، آرامش نداره، اعتماد به نفس نداره، استراب بسیار او رو اذیت میکنه، تشویش بسیار او رو اذیت میکنه. خب از یک مرعا و منظر دیگه میشه گفتش که رسیدن به خدا چهار راه داره. راه اول، راه عقله، راهیست که انسان در آن با مددگیری از مقدمات، اصول و روش‌های کاملا عقلی، اصل وجود خدا، اتصاف او به اوصاف خاصش ثابت میشه و درباره چند و چون افعال الهی به داوری می‌نشیند. براهین و ادله فلسفی اثبات خدا در این بخش جا می‌گیرند. وقتی میگی خدا حکیمه، میفهمی حکیم یعنی چی؟ اینو استدلال برات بکنه که اولا چرا حکیمه؟ ثانیا وقتی میگن حکیمه یعنی چی؟ چیکار میکنه؟ چهار معنا برای حکیم ذکر میکنم. میگن حکیم موجودی است که این خصوصیت رو داره، حکیم موجودی است که این خصوصیت رو داره، حکیم موجودی است که این خصوصیت رو داره. این با براهین و استدلال های عقلی حاصل میشه. وقتی به شما میگن که مثلا فرض کنید خدا قادره، میفهمی، تحلیل میکنی، قدرت پیدا میکنی که آقا قدرت یه مقوله است دارای دو مؤلفه و دو شاخصه، قابلیت و قادریت. وقتی با مارکسیستا بحث میکنین که البته نمیدونم دوران شماها رو، که من دوران فتلیشا نبودم، ولی در دوران ما این بحثا بود دیگه. ما دوران راهنمایی که مدرسه میرفتیم این بحثا توی نوجوانی ما مطرح بود. مثلا هست که اونایی که احساس میکردن که حالا اصلا ما نوجوان بودیم، مثلا 14 سالمون بود، 13 سالمون بود، حالا 14 سالی که نوجوانه دیگه، ما نوجوان بود، مثلا معلم ما مثلا 24-5 سالش بود، حالا یک کتابم خونده بود، بیشتر از یک کتابم با حفظ احترام برای هم معلمایی که هستن انشالله خدا به صحت و سلامت، بیشتر از یک کتابم نخونده بود. حالا که نگاه میکنم اینا مجموعه حرفایی که میزد برداشت ناقصی از مطالعه یک کتاب بود. بعد مثلا اومد تو که اون موقع ما درس میخوندیم، کتابی که بود تعلیمات دینی بود، حالا مثلا بهش میگن چی؟ بله، بینش اسلامی. ما اون موقع تعلیمات دینی میخوندیم، خیلی بس که اختلاف. آره قرص اون موقع مثلا این بحث اومد، آها بله، خدا میتونه مثلا فرض کنید که یک سنگی رو خلق بکنه که خودش بلند نکنه. بعد مثلا گفت خب نه نمیتونه، بس ببین خدا نیست دیگه، قدرت خدا میرم زیر سوال. اون موقع مثلا این حرفا رو مطرح میکردن، منتها وقتی شما تحلیل قدرت رو بفهمی این است که آقا جان قدرت یک مسئله قادریت دارد، ان الله علی کل شیء قدیر، او برای هر چیزی قادره، اعمال قادریتش که بحثی توش نیست. ولی یه چیزی هم هست قابلیت، یعنی اون شیء هم که شما میخواهید متعلق قدرتت قرار بدید با قابلیت این معنا رو داشته باشه. این که عالم بدون این که کوچیک بشه و تخم مرغ بدون این که بزرگ بشه اصلا در همدیگه جا نمیگیرن. البته عالم در این کوچیک جا نمیگیره. چرا؟ چون اصلا عقلا محاله. این ربطی به قدرت خدا نداره، که این به قابلیت اون شی ربط داره. اون شی قابل نیست، تخم مرغ قابلیت این معنا رو نداره. بدون این که بزرگ شه ابعادش و جهان بدون این که کوچک بشود ابعادش در درون تو خورد چی بشه؟ جا بگیرید. اینا به تحلیل عقلی است. ولی شما در روایت بیاد چیزی راجع به قابلیت و قادریت مطرح نمی کنن. لذا روش عقلی بسیار روش مناسبی است، بسیار روش مناسبی است و نمیشه ازش در واقع چشپوشی که و قابل انکار نیست. روش دوم روش تجربه است. راه رسیدن به خدا راه تجربی، که من انشاءالله در بحث، حالا نمیدونم بحث بعدی یا بحث بعدیش، مفصل خدمت آقایان خواهیم بود راجع و بانوان محترمه که بگی بیسی راه تجربی میتواند بگه خدا هست یا نه، اصلا میتونه کارش این هست یا نه، اونجا اینو خواهیم گفت انشاءالله. بحثای مهم این رو در پیش داریم و با دقت، خیلی دقت بفهمید. راه تجربی، گاهی انسان به جای بهره‌گیری از اصول و قواعد عقلی صرف نظری به جهان پیرامون خود می‌افکند و با مشاهده دقیق و اندیشه ورزی در اوصاف و روابط پدیده‌های موجود در جهان به وجود خداوند و اوصاف او مانند علم، حکمت، قدرت و این گونه مباحث رهنمون می‌گردد، که در تعبیر دید به این تیپ از در واقع روش می‌گن سیر آفاق. آفاق و انفاس شنیدید دیگه، سیر آفاق اینه که حضرات با توجه به پدیده های نظام خلقت و رسیدن به این که چقدر این پدیده ها در واقع با نظم عمل میکنن و چقدر این پدیده ها در استیفاء اهداف خودشون دقیق هستن، حکمت و نازم بودن و عالم بودن اون نازم و قادر بودن اون نازم رو به وضوح برای ما چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. سیر آفاقی ما رو به اینجا میرسونه، مطالعه در نظام طبیعت و خلقت. انصافا آدم های منصف رو میرسونه که حقا یک کسی هست. از آنجا که این راه بر مشاهده جهان طبیعت استوار است رو اسمشو میگن راه چی؟ تجربی. گفتنیست که در این راه رسیدن به سرمنزل مقصود بدون به کارگیری برخی روش ها و اصول عقلی ممکن نیست و در درجه نمیتوان راه تجربی را از عقل کاملا مستقل دانست. به این دلیل که شما وقتی نظم یک پدیده را اثبات میکنید دو چیز رو باید اثبات بکنید. یک، این نظم بدون ناظم نیست، یعنی تصادفاً اتفاق نیفتاده. دو، اون ناظم دارای قدرت است. دارای چی آقا؟ علمه که توانسته است این موجود رو فی نفسه چیکار بکنه؟ این گونه منظم بیافریند. خب این که شما مثلا فرض کنید شو روش تجربی روش حس دیگه با بکارگیری از حواس چنگانه است، پس چرا من اشاره به چشم میکنم؟ چون رئیس تمام حواس پنجگانه ما چشمه. رئیس چشم. شما اگر چشم خدای نکرده بیناییش رو از دست بده، از طریق گوش و شاید مثلا سایر حواس دیگر بتوانید احساس بکنید، ولی دقیق نمیتوانید حرف بزنید. شما از طریق گوش صاحب صوت رو تشخیص میدهید، اما خصوصیات دقیقش با چیه؟ او یه تصور میشه. هیچ، این مسلمه که چشم اعز اشیاء و اعضا و جواره انسانه. خب شما نهایتا با حواس پنجگانه میتوانید نظم رو اثبات بکنید، اما اینکه این نظم نیاز به ناظم دارد، اما اینکه این ناظم باید عالم باشد، باید قادر باشد، باید حکیم باشد، این با بهره‌گیری از قوای چیه؟ عقله. چون شما میدانید که نظم بدون ناظم اتفاق نمیفته، این عقل شما حکم میکنه. چون شما میدانید که ناظمی که داره نظم رو ایجاد میکنه باید علم داشته باشه، اینو عقل شما اثبات میکنه و نه حواس پنجگانه شما. راه سوم راه دل هست. گاه نیز آدمی با مراجعه به درون خیش و بی نیاز از هر گونه استدلال عقلی با مشاهده تجربی خدای خیش را می‌یابد و از راه دل به کوی یار می‌رسد. خدایابی و خداشناسی فطری در این روش استدلالی جا میگیره. همچنین میتوان کشف و شهود عرفانی و مشاهده قلبی خداوند و اوصاف جمال و جلالش را گونه دیگری برای خداشناسی از همین طریق دانست. راه دل که یک بخش شهود، یک بخش چیه ها؟ فطرت هست. حالا فطرت چگونه شکوفا میشه؟ راه داره و چون بحث ما بحث فطرت خواهد بود خواهیم گفت انشاءالله. و اینکه راه شهود چگونه در واقع شکوفا میشه اونم گفتیم دیگه، تسبیه میخواد. باید گناه نکرد، اون رو نباید گناه کرد. در زمین که گناه وجود دارد دانه ناب رویش نداره. آبی که کدره قابل نوشیدن نیست، اما آب زلال قابل نوشیدنه. ضمیر انسان باید به اون زلالت و زلالت برسد تا انشالله زلالت به معنی گمراهی نه، زلال باشد، صاف باشد، از کدورت ها و کدرها چی باشه؟ در واقع عاری باشه. راه چهارم هم راه چی اگر گفتی؟ راه چهارم راه وحی است. راه تمسک به انبیا سلام الله علیهم اجمعین که کاملترین راه برای رسیدن به سوی خدا هدایت تشریعیه. در هدایت تشریعی استمداد و بهره‌گیری از کسانیست، از معلمانیست که خودشون مسیر و مقصود را چشیده اند، از خدایی صحبت می کنند که باورش دارند. و تو هم اون مصرع رو میگی، حرفی که از دل برآید لاجرم بر دل. هرچند ما در این بیت، در این شعر خیلی با این شعر میونه نداریم، قبلا هم بحث کردیم که شعر میونه نداریم، اما شما خوش دومید از این آقا حرفی که از دل برآید لاجرم بر دل نشینم. یعنی این که اگر یه جایی، من چرا با این حرف بخالفم، حالا ممکنه بعضی ها جدید باشن بگم بابا این چرا مثلا فرض کنید با ادبیات ما مخالفه، من منطقم منطق عقل است و منطق شعر و ذوق رو استوار بر منطق عقل میکنم و اگر نشد رهاش میکنم، یعنی دوچار خیال پردازی نمیشم. این السلام علیکم، یعنی مسیر رو مشخص بکنم چی هستش. من یعنی انسان نباید دوچار خیال پردازی بشه، دوچار ذوقیات بشه ها، ذوقیات خوبه، اما ذوقیاتی که به خیال بره نه، فایده نداره. یعنی کار انسان نیست، انسان برتر از این حرف هاست. ذوقی که مخالف مثلا فرض بفرمایید وحی باشه که ما قبول نداریم که. حالا این چرا ما قبول نداریم؟ این یعنی این که اگر یه حرفی پذیرفته نشد، یعنی از دل صاحب سخنش سخن نگفت. من بخواه میگم کی از روی دلتر از پیغمبر حرف زده؟ اگر دلی هم به جایی رسیده است از کلمات رسول اکرم و 12 وصیش. حالا من حرف اینا رو گوشته بکنم به خاطری که آقا حرف از دل اینا برنخواسته، نه من مشکل دارم، هم این شعر کلیت نداره، حداقلش اینه که میتوان گفت کلیت نداره که همه موارد اینجوری نیست. آخرین راه، راه اعجاز و وحیه. اونا چشیدن، اونا به مقصد و مقصود رسیدن، مقصود را یافتن، مقصد را دیدن، در سدرت المنتها سیر کرده. خب او وقتی میاد از خدا وصفی را می آورد، مسلم برتر از این است که من به واسطه استدلال عقلی بخوام بهش برسم. منتها زمان کلام رسول خدا برای من تأثیر فوق‌العاده دارد که من هم از درون برای پذیرش اون فرمایشات چیکار کرده باشم؟ آمادگی داشته باشم. یعنی حطب وجود من رطوبتش را واسطه جدایی از تعلقات دنیا و واسطه ترک گناه به یک موجود خشک تبدیل کرده باشد، آنگاه کلام یار که آمد اون جذبه الهی حاصل میشه، اون جذبه الهی حاصل میشه، راه وحی. پس 4 طریق به حسب یک تقسیم بندی و 2 طریق به حسب یک تقسیم بندی دیگر. اما ممکن است بعضی از عزیزان یک عبارتی رو مثلا بیارم بگم پس اگه تو میگی 4 راهه یا 2 راهه، این 4 راه خودش بازگشتش به همون 2 راه هست، پس این عبارت چیه؟ طرق الله و عدد ال بله انفس، این چیه؟ مسلم میگه این چیه؟ این چیه؟ این به این معناست که ببینید این عبارت فقط در یک صورت توجیه بردار هست و در سایر صور کلامیست به غایت غلط. راه رسیدن به خدا یک راه بیشتر نیست و اون راه انبیاست و ما به واسطه عقل هم چیزی رو اثبات بکنیم، اثبات فرمایش چی رو بکنیم؟ انبیا رو بکنیم، بیشتر از این هم نداریم. اگر ماده اصلی تفکر ما و اصول فکری ما بحث هدایت تشریعی نباشد، ما به خدا هرگز نمیرسیم. در اون گرایش های درونی ما هم اصلاح وجود دارد، حالا در اون گرایش ها و دانش ها و شناخت ها، چون ما از نظر فطری دو تا چیز داریم، یک گرایش فطری داریم، یک دانش فطری داریم که حالا راجبش صحبت میکنیم. او گرایش فطریه، مثلا فرض کن حالا وقتی راجبش صحبت کردیم که حالا مثلا خداشناسی، خدایابی از بزرگتون که فطریه، من از درون به مبدع متصلم. وقتی بحث فطرت رو مطرح بکنیم این رو خایدون رو به عنوان اصل موضوع دارم بیان میکنم، در اونجا اثبات خواهیم که ما به مبدع متصلم. خواهیم مبدع چه خصوصیت داره؟ اصلا این مبدعی که تو متصل شدی کیه؟ اگه هدایت تشریعی نباشد که هر کسی یه خدا واسه خودش درست بکنه که، بس چرا میگی خدا یکیه؟ اصلا اگه انبیا نباشن توحید معنا، اصلا اگه انبیا نباشن خداپرستی معنا پیدا نمیکنه. خداپرستی در حیطه شرک اتفاق میفته، چون هر کسی یه خدا برای خودش درست میکنه. بعد هم میگه من مبدع وصلم. خب مبدع به کی وصلی؟ به کنتور آب؟ یا به علام العیوب غیوب؟ به کدوم؟ اینی که اون که تو بهش وصلی درست است یا درست نیست، تیک بزنه بغلش صحیح هست، این کار انبیا از کار انسان نیست. از درون هم که برسی نمیرسی. اینو بدونید، اینو بدونید. خب در راه رسیدن به خدا، راه انبیاست، عقل و شهود و تجربه راه انبیا رو چیکار بکنه؟ بله، کمک میکنه به ما در باورش. چون ماهای خود خود شیشه داریم، پیغمبر بگه آه خدا هم باره بابا، ولی راسل که میگه خدا نیست، راسل میگه خدا نیست دیگه، پیغمبر میگه هست برو بابا، راسل میگه خدا نیست. میدونی راسل یه آدمه چیه؟ ملحدیه برای خودش. این میگه نه، همه میگن، همه که نه، اونایی که طرف داشته به به راسل گفت نیست، خب میگیم پیغمبر میگه هست. نه نشد. چرا نشد؟ چرا نشد؟ خب میگه هست، میگه نیست. بعد بیا زندگی این دوتا رو با هم مقایسه بکنید ببینید اصلا این تباری داره ولی اون تبارش. خب بس چیه الطرق الالله به عدد الانفس چیه؟ یه عبارته که بزرگان گفتن. وقت این بزرگان از کجا این حرف رو زدن؟ فقط اگر این حرف رو بزنیم این عبارت توجیه برداره، بس این عبارت روایت نیست، هر جا شدیدید بدانیم. خدا و حضرت موسی گفت آقای موسی احبنی، منو دوست داشته باش، منو دوست داشته. من شما رو دوست دارم و احبون، یه کاری هم بکن این مردم منو دوست داشته باشه. یه کاری هم بکن این مردم منو دوست داشته باشه. موسی برگشت گفت خدایا خودم که نوکرتم، اون که حرفی نیست، اما چی کار کنم این مردم تو رو دوست داشته باشه؟ فرمود آقای موسی نعمتهای منو به این مردم متذکر بشو، نعمتهای مردم. مردم وقتی بفهمن هر نعمتی رو که دارن از ناحیه منه به من چه خواهند شد؟ علاقمند خواهند شد. چون مردم الناس عبید الاحسان، عبید الاحسان، درسته؟ اگه من بفهمم نوشی رو که خدا به من داده، این نوشی که تو زندگی من هست خدا به من داده، من همواره خدا رو چی آقا؟ دوست خواهم داشت. تردیدی هم در این معنا نیست، چون الناس عبید یه بحث فطریه، قبلا بحث کردیم. اگه یه عده کلاسشون بیاد بالا آدم باشن نه آدم نما، بفهمن این دردی رو هم که من دادم اینم یه نعمت، بفهم درد چیه نعمت. ما نمیفهم، ما نمیفهم درد نعمت، ما نمیفهم هبچی که یه نیشی تو زندگی میاد هوا رو اون در میاد. آو رفت اسلام، این کجاست خدا، این چهارده محصوب کجا؟ زود هوار میکنه، از بالا شروع میکنه به رشته رشته کردن اعتقادات خودش. چرا؟ چون دو دقیقه با خودش فکر نکرده که آها اگه دردی هوا. ببینید الان من اینو بگم، ما قاعدیم این که 99% دردهایی که در عالم هست منشأش کیه؟ خود انسان. او 1% که به خدا میره، 1% دردها به خدا ربط داره، 99% خودت خودتو برش کس کردی، به من چه ربط داره؟ آه؟ 1% همه نیش های عالم به خدا برمیگرده، همش که خدا نوشه. اگه من بفهمم این هم نعمته، آنگاه میگم ما رأیت الا جمیلا. و الا این که آدم برادرش کشته بشه کار ساده نیست، و الا زنی که در نهایت ستر و عفاف هست در بازار کوفه رفتن براش کار ساده نیست. اما میگه ما رأیت الا، حالا معلوم میشه یه خدا من هر بنده مؤمنم رو چون دوست دارم چهرو نمیذاره که یه مشکل تو زندگیش بذارم، چهرو نمیذاره. بعد تو مثلا با اون عوام فریبی خود چه دوستیه؟ این دوستی مال اون کسیست که از بازی با لگو چیکار کرده باشه؟ دست برداشته باشه. اونایی که با لگو بازی میکنن میگن این چه دوستیه؟ اونایی که آدم هستن نه آدم نما، اونایی که فقط دوست دارن رفاه تو زندگیشون باشه، به نظر من آدم نما. اونایی که زندگی رو من جمیع جهات پذیرفتن، هم سختیاشو پذیرفتن هم راحتش. خب بعد بیفهمه درد هم نعمت خداست، او وقت از این نعمت خدا رو چیه؟ دوست داره. العد اطرق الى حب الله به عدد الانفس، چون هر کسی از یک جهت، از یک جهت مرهون الطاف الهیه. لطفی که به شما شده با آقا نشده، لطفی که به آقا شده به ایشان نشده، لطفی که به او شده به او نشده، لطفی که به ایشان شده به ایشان نشده. لطف ها متفاوته، اما چشم لطفین، قلب لطف شناس، عقل لطف فهم اگر این ستا کار بکنه عاشق خدا میشه. پس العدد و پس الطرق الی حب الله به عدد ال، چون آلاء الهی لا یتناهی. حال من میگم اگه 100 میلیارد خدا پول داد و مثلا زن خوب داد و بچه خوب داشتم و ماشین داشتم و قدامه 598 هم امضا شد، من هیچ این خدا خدای خوبه. خب بعضی هم اینجوری بودن، یکی میگه آقا جان تو این حرفای بچه بازی چیه میگی؟ من از زندگی و مرگ، مرگ رو دوست دارم، من از عرض حضورتو که بیماری و سلامت، بیماری رو دوست دارم، من از فقر و غنا، فقر رو دوست دارم. یکی دیگه میشه که تو چقدر بچه ای، چون بازده خودتو میبینی. من از فقر و غنا، مرگ و حیات و عرض به حضورتون که صحت و بیماری همان را دوست دارم که خدا دوست داره، هم ته چایش رو دوست دارم، هم عزت بسرش رو دوست دارم، هم مکهش رو دوست دارم، هم 10 سال مدینهش رو دوست دارم. اینجور نیستش که چون مکه برام سخت بود بگم عجب دوران سختیه. شما یک ولی خدا پیدا نمی کنید که بگه زندگی من در یک برهه سخت گذشته و از خاطر آوردن اون دوره چی باشه؟ مثلا معلول باشه. پیدا نمی کنید. پس العدد و الطرق الالله به عدد الانفس، یعنی طرق و راه ها به سوی محبت ورزیدن به خدا، این به عدده. چون محبت معطوف به نعمته و نعمت هر کسی با دیگری چیه؟ متفاوته. ولی راه به سوی خدا محدوده. همینوست که عرض کردیم. یک بحث دیگر رو هم مطرح بکنم و این رو تمامش بکنیم. بحث دیگر این است که میگن راه های رسیدن به خدا، یک سری از راه ها راه های عمومیه، یک سری از راه ها راه های خصوصیه. چرا اینقدر تفسیرش میدی؟ برای اینکه بخوام بهتون بگیم که الان اگر بخوام از استدلال فطرت استفاده کنیم، فطرت چه راهیه؟ خود تو تشخیص بدی. من شیوه کارم این است که افراد رو ساب بلاک بکنم، یعنی بهش شاخصه بدم، اون بخشی رو از معلومات بهش بدم که خودش بتواند تشخیص بده. منتها به راحتی تشخیص داده نمیشه، ممارست میخواد. اینجوری نیست که حالا شما رفتی 12 ترم مثلا انجمن ایران آمریکا درس خوندی، حالا دیگه مسلط به زبان انگلیسی هستی. نه، باید ممارست بکنی، باید تمرین بکنی. تا تمرین نکنی که یه حاصل نمیشه. من مکرر عرض کردم خدمت عزیزان، اگر این درس هفته ای باشد به جایی نخواهد رسید. و این به این معنا نیست که مثلا هفته هفت باشه، چون من وقتشو ندارم. طبیعی، حالا شما هم بخواید بیان، من وقت اینو ندارم. بعدم نمیشه بحثای دقیق رو اینقدر، بلکه مرادم اینه که شما باید در طول هفته درگیر این بحث شده باشید. درگیر این بحث. تا درگیر نشده باشید هرگز به جایی نمیرسید. درگیر باید شده باشید. یعنی حالا یا ذهنت یا قلبت یا عواطفت یا احساساتت یه چیزی با خدا باید درگیر شده باشه تا این بحثا ادامه پیدا بکنه. حالا برای که اتفاق بیفته، من عرض کردم که مثلا فرض کنید الان که الان آقایون زحمت میکشن بحثا رو ضبط میکنن به این حرفا، آنگاه شما مثلا فرض کنید روز 15 دقیقه از 1 ساعت ما رو گوش بدید. تا روزی 15 دقیقه تکرار نشه، ذهن افراد به این مواز در واقع درگیر نمیشه. و چون درگیر نمیشی، قدمی به جلو نخواهید رفت. این رو من به عنوان کسی که به هر صورت هر جوری حساب بکنم، من حالا 20 سال قطعا درس گفتم، 20 سال قطعا درس گفتم. من یه زمانی که درس گفتم 19 سالم بود، شاگردایی که در من درس گرفتن همه از من بزرگتر بودن سنن، از بکنم حالا که کوچیکترم سنن باشن از بنده مرامن و شخصیتن اوناش که بزرگتر هست. از اون موقع ما درس گفتیم و این تجربه ایست که در واقع در خدمتتون هست. اگه روزی 15 دقیقه وارد داشتید به جایی نمیرسه، با خیال راحت 100 سال دیگه. منتظر اون قدم آخر باشید، ولی با ممارست میخواد. خب یه سری از راه ها راه های عمومی، یک سری از راه ها راه های چیه؟ خصوصی. راه عمومی چیه؟ مقصود از راه عمومی راهی است که مقدمات پیمودن آن تقریبا برای همگان فراهم است و عموم انسان‌ها در هر سطحی از دانش و فرهنگ باشند می توانند از آن بهره بگیرند. اینا رو بجنگن راه‌های عمومی. بحث‌های فطری غالبا همینطور هستند. بحث‌های تجربی غالبا همینطور هستند. اما راه اختصاصی مقدمات ویژه دارد که با استفاده چه با استفاده عمومی از آن را غیر ممکن یا دشوار می‌گرداند. یه ویژگی‌های وجود داره که افراد بتونن تو رو عادی بشه. مثلا فرض کنید برهان امکان وجود رو می‌خوایم بگیم. این برهان امکان وجود یه برهان کاملا فلسفیه. حالا ما اگر بخواهیم بگیمش باید با دقت بریم جلو. به همین دلیل دارم اینو میگم که اگر من گفتم برهان از وضوعی که امکان وجوب مبتنی بر این مقدمات است، مقدمه تسلسل، مقدمه دور، بطلان تسلسل، بطلان دور، مفاهیم سگانه، اینا بحث فلسفی، اینا دیگه مشکلش من نیستم، راه راه اختصاصیه. و من عرض کردم که روش بحثمون آکادمیک هست، اما نگفتم روش بحثمون دانشگاهی هست. آکادمیک هست، اما اینکه دانشگاهی باشه سر ترم تموم بشه این حرفا، چون من اصلا الانم که دانشگاه مثلا تدریس میکنم از نظر کیفی ما بحث میکنم، از کمی بحث میکنم. من هیچ وقت نمیتونم یه متنی که به من میگم اصلا تمومش کنم، این جز ذات من نیست، ولی از نظر کیفی خیلی معلومات به شاگردامون میدیم. بنابراین عزیز من اگر ما گفتیم آکادمیکه، این تو ذهن نیست که دانشگاهی نیست. در دانشگاه مثلا میگن 4 تا بحث تو یه ترم تموم میشه، نه من این نگفتم. آکادمیکه یعنی که از جهت تبلیغی اومده به جهت چی؟ تعلیمی. درست رو؟ اما یه چیزای خودش سخته. برهان فطرت خودش سخت نیست، جز راه‌های چیه؟ عمومیه. اما یه مثلا برهان بنا برهان امکان وجود خودش سخته. این میگه مقصرش من نیستم. ما انشالله برهان امکان وجود رو هم خواهیم گفت، اما جز راه‌های چیه؟ اختصاصیه. یه مقدار البته تمام تلاشمون رو میکنیم که خیلی بکشونیم بهش سطحشو پایین، و این رو به مدد حضرت صدیقه طاهره انجام خواهم داد، سطحشو خیلی میارم پایین، یعنی قالب‌های فلسفیشو میشکنیم ان شاء الله، لکن نه برای اینکه ممارست شما رو میخواد. اینا گفتم که اتمام حجت کنم، اگر از هفته بعد دیدید یه خود بحث مثلا سنگین شد، من مقصرش نیستم، ذات این بحث سنگین. در حوزه بخواد گفته بشه سنگینه، در اینجا هم بخواد گفته بشه سنگینه، در دانشگاه هم بخواد بگه این حلقه ما حلقه بین دانشگاه و حوزه است، بینه. از دانشگاه سطحش بالاتره، ولی خب به سطح تخصصی و حوزه خب قاعدتا در این مباحث نمیرسه، چون اونا پیش فرضای دارن. خب در هر سطحی از دانش و فرهنگ باشن میتوانن از آن بهره بگیرن، این میشه راه عمومی. اما راه اختصاصی مقدمات ویژه دارد که چه بسا استفاده عمومی از آن را غیر ممکن یا دشوار میکنن. غیر ممکن نخواهد بود، اما دشوار خواهد بود، یه خود سخت خواهد بود. من از اونجا که قرار نیست که سرتون کلاه بذارم دارم بهتون میگم یه خود چیه سخت. حالا هفته بعد کسی نمیاد، نه البته انقدر هم چیز نیست، دیگران نباش. خب بحث بعدی ما این است که اولین راهی رو که ما انتخاب میکنیم راه فطرت هستش. شما خیلی راجع فطرت سخن شنیدید، خداشناسی فطریست، اما به چه معنای فطریه؟ خب اگر خداوند خداشناسی فطریست و اگر فطرت مقوله ایست که همه انسان ها دارن، پس چرا یه طایفه چی هستن؟ منکر خدا هستن. اصلا این فطرتی که تو میگی کجاست؟ من قلبمو میدونم کجاست، ریه‌مو میدونم کجاست، بعد مثلا کلیه‌مو میدونم کجاست، فرایند کاری اینا رو میفهمم چیه، اما این فطرتی که تو میگی کجا هست؟ تلاش میکنیم انشالله یه خود فطرت رو ملموسش بکنیم، نه اینکه محسوسش بکنیم، چون فطرت از ظرفیت‌های روح انسانه. روح انسان مجرده، امر مجرد، هرگز قابل محسوس شدن. اگر میبینید فیلم میسازن بعد روح کت شلوار تنشه، اون فیلمه، و الا روح کت شلوار تنش نیست. انقدرم روح عالمش مسخره بازی نیستش که مثلا فرض کنید صبح بیاد مثلا خونه مادر سر بزنید و صبحونه بخورن، زور به دانشگاه، شب بره سینما. این عرفانی به حضرت عباس، اینا توهینه به سخریه گرفتن معلومات عقلیه. ما سعی میکنیم ملموسش کنیم، یعنی قابل لمس، اما این که محسوس بشه قطعا نخواهد شد. تلاش میکنیم با مثالهای مختلفی که راجبه در واقع دانش‌های فطری و گرایش‌های فطری وجود دارد، این مطلب رو حل بکنیم. خب فطرت از واژه فطر، تای دستدار، فطر، از او مشتق شده. فطر به معنای شکافتن شی از طول. شما گاهی یه چیز از عرضش میشکافی، یه را از طولش میشکافی. اگر از طول اون حقیقت شکافته شد، بهش میگن اینجا واژه فطر تحقق پیدا میکنه. فطر به معنای آفرینش هم هست. فطر به معنای آفرینش هم هست. حالا چه مناسبتی داره آفرینش واژه فطر براش به کار بره، در حالی که تو میگی ریشه فطر شکافتن از چی آقا؟ طوله. اگه یک لغتی رو داری استفاده بکنی مناسبتش چیه؟ چرا واژه فطر به معنای آفرینش هم هست؟ چون آفرینش محقق کردن، ظاهر کردن، به نوعی شکافتن پرده عدم و نیستی است. درست شد؟ چون چیزی که آفریده می شود از نیستی به هستی برسه دیگه، که نه پرده نیستی شکافته شده. چون شکافتنی وجود دارد، معنای فطر به معنای آفرینش هم هست. این لغوی. فطرت چیه؟ فطرت مصدر نوعی است، یعنی دلالت می کند بر نوع ویژه، حالت ویژه‌ای از آفرینش. پس آقا جان روش بس کاملا منطقی. اول آمدی معنای لغوی فطر رو گفتیم به معنای شکافتن چیزی از تو، بعد آمدی گفتیم اعراب فطر رو در یک معنای دیگه هم استعمال میکنن و اون معنای چیه؟ آفرینشه. خب آفرینش رو چرا فطر میگن؟ چون در واقع آفرینش شکافتن پرده و پرده عدم و نیستیست. خب فطرت این وسط چی کار است؟ میگن مصدر نوعیه. مصدر نوعی در معنای آفرینش. مصدر نوعی یعنی این که یک نوع خاصی از آفرینش رو، یک نوع خاصی از آفرینش رو فطرت میگن. انسان رو خلق کردن اما یک نوع خاصی از خلقت درش وجود داره، با اون نوع خاصش بگن چی؟ فطرت. حالا اون نوع خاصش چیه؟ بماند برای جلسه آینده. چه نوع خاصی، چه امتیازی در انسان هست؟ بماند برای بحث بعدی ما. الحمدلله.